أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي حجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اونجوری که میگویند ارواح همه انبیا و اولیا غروب شب جمعه از محضر حضرت رضا میروند به محضر حضرت ابی عبدالله الحسین در کربلا. ما توفیق داریم که خلاصه هم در مشهدیم و انشالله توسل به حضرت ابی عبدالله انشالله در پایان هست. شب جمعه برای خودش یه شب قدره. در روایات ما آمده است که اگر شب جمعه بر ما اهل بیت نگذرد لانفدنا، ما علم ما هم ته میکشه. یعنی علم اهل بیت وابسته به شب جمعه است. خلاصه گداهای شب جمعه، میگن گدای شب جمعه است، گداهای شب جمعه دنبال چیزهایی هستن. ما خدمت حضرت رضا خلاصه خیلی چیزهایی میخواییم، از جمله از اون علمهایی که خودشون دارن. محتجبون به ذمت کن محتمل و لعلم کن، ما دامن اینا رو گرفتیم که حقیقت محتمل و لعلم کن، علمشون رو میخواییم و اون حقیقت وجودیشون رو میخواییم. من در ابتدای کوتاهی راجع به همین زیارتی که انشالله شما با معرفت زیارت حضرت رضا سلام الله علیه که به هر جهت اگر در زیارتنامه خود حضرت هست که اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضا، یه تیکش در اون زیارت نامه داره که و رضیت بهی من شئت من خلقی، خدایا اگر تو بخوای از کسی راضی بشی به واسطه امام رضا راضی میشی. و این در روایات حضرت جواد هم هست که مظهر اسم رضا الهی امام رضان. اگر قرار باشه خدا از کسی راضی باشد، از کانال وجودی حضرت رضا این اتفاق میفتد و رضیت بهی من شئت من خلقک، اون کسی که تو خدا بخوای این رضایت حاصل بشود، رضیت بهی، به واسطه امام رضا این اتفاق میفته. و به تعبیر علامه طباطبایی خلاصه رأفت امام رضا حسیه. تو این آستان آدم حس میکنه که یک آقای رؤوفیه، کمان که شما تو فرض بفرمایید که حرم از تعمیر احساس بکنه یه مرد با هیبتیه مثلا، یعنی کاملا اون هیبت علوی واسه تو اون ایوون طلای حضرت مشخصه. اینجا هم کاملا مشخصه یه آقایی داره لبخند میزنه انگار. و این چیزهایی که ما در مورد روایت راجع به حضرت رضا داریم که کسایی که به زیارت برن با معرفت، اینها موجب غفران ذنوبشون میشه، موجب تنفیس کروبشون میشه، یعنی خدا مشکلاتشون رو حل میکنه. اینها ببینید یه نکته ای هست، این نکته رو به صورت معرفتی بهش دقت بکنید. اون نکته معرفتی این است که اگر شما یک مطلبی که هست انکار بکنید از این مطالب حق، بهرمند نمیشید از اون. این مثل شبیه بحث مادی نیست که اگه من انکار بکنم که آهن منبسط میشه در دمام، مثلا آهن منبسط نمیشه در دمام، نه آهن شما یک حقیقتی است که بی ارتباط با شماست، چه شما قبول داشته باشید چه قبول نداشته باشید، همچه اتفاق میفته. خب ولی تو این حقایق وجودی که مسائل مربوط بدن و ماده و اینا نیست، مربوط روحه، روح تابع مسائل خودشه. من دیدم خیلی وقتا که عده‌ای هستن انکار میکنن یه چیزی رو. مثلا ما داریم که کسی منکر شفاعت بشه از شفاعت محروم میشه. منکر شفاعت چرا؟ چون که اصلا شفاعت یه کار قلبی روحیه. خب این کار قلبی روحی یعنی آمادگی منه به لحاظ قلبی یه مستشفی که شفیع بیاد با اون جفت بشه یه اتفاقی بیفته. خب من پشت کردم به نور، یعنی من رابطه خودم رو قطع میکنم، خودم رابطه رو قطع میکنم. دقت میکنید این مشمول نمیشه اون موقع. مثل یه نفری که ثبت نام نمیره بکنه خودش توی جایی مثلا قوره کشیه، مثلا ثبت نام نمیکنه. در روایات ما هست که به طرف یه بهشت هایی رو نشون میدن بعد نمیره، میگه خب اینو چرا نشون میدیم چرا نمیرم. یه حسرت اینجوری توش وجود داره که خودش البته جز متحراته. میگن این چیزهایی بوده که در معرضش بودی میتونستی بری، خودت با انکار نرفتی، یعنی خودت انکار کردی. ببینید یه موقع شما در این زیارتنامه اذن دخول حرم مطهر همه ائمه است، این که من اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف کما اعتقدها فی حضرته، اعتقدها فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته. اینا احیان، یعنی رابطه ای که ما با امام رضا داریم، دقت کنید اینا ویژگی های روحه، روح که زمان و مکان نداره. رابطه ای که ما با امیرالمومنین داریم هیچ تفاوتی با رابطه ای که در زمان خود ایشون مثلا در جنگ صفین با ایشون داشته نداره، هیچ تفاوتی نداره، چون که این اصلا خاصیت روحه. بحث غیبت و حضور نیست اصلا اینجا، غیبت و حضورش با هم دیگه یکیه. بعد شما میگید که شما یرون مقامی و یشهدون مقامی و یردون سلامی و فلان، اینها سلام منو دارید جواب بدید، اینجوری جواب بدید، میبینید منو دارید احیان اندکه یرزقون یرونم اقا، یعنی شما میگید شما احیایید دارید منو میبینید، سلام منم دارید جواب میدید. یا میگید نه بابا مثلا حالا اینجوری هم نی، مثلا میگن که آقا تنفیس کرب میکنه. ببینید ماها اگه یه جو چیز برداریم بیاریم، براد آهن، خب براد آهن تو این آهن روباهای قوی، خب پلاستیک نیاریم، خب یه براد آهنی که خدا به فطرت تو ما گذاشته دیگه، خب این براد آهن رو بیاریم اینجا، این دومینامون مرتب میشه و خودمون میشه آهن روبا. هستن واقعیت داره اصلا اینی که خلاصه موجب غفران میشه زیارت حضرت رضا، یعنی اینی که حالا زیارت حضرت رضا لزوما اینجا نیست، اینجا ذهن آدم بیشتر متوجهه، زیارت حضرت رضا در تهران، این زیارت ها، این توجه ها، 2000 تا براده بیار اینو مرتب میکنه. این آهنربا انقدر قوی هستن خب که ما رو مرتب کنن. و با این اعتقاد ببینید شما در همین اذن دخول حرم مطهر، این حرفی که میزنید خیلی حرف مهمیه و این الهامات امام به ماست. شما میگید که و انک لا و انک تحتجب عن خلقک، خب تو در حقیقت یه جوری شده که محجوب شدی، مثل من محجوبم نمیتونم به خدمت شما برسم، ولی اینجوری هست که چیه میگه که فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته، ولی این باز شده، من سلام حضرت رو به صورت مستقیم نمیشنوم ولی یه چیز دیگه میفهمم. و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته، من داره با مناجات و نجوای با امام رضا داره چیز گیرم میاد، اینو دارم میفهمم. تو در سلامی که حضرت بکنه من بشنوم بسته شده، اونم تازه من محجوب شدم نمیشنوم، ولی اینی که امام رضا امام زمان در من الهام داشته باشه، که من تو این جلسات هیئت شریفم چند بار این معنا رو به مدل‌های مختلف عرض کردم که حضرت در انسان الهام میکنه. خود حضرت در یک روایتی از حضرت رضا سلام الله علیه هست که من دوست دارم که مؤمن مفهم باشه، انی احب ان یکون المؤمن مفهما، مفهم باشه. گفتن یعنی ملهم باشه. مؤمن فقط نباید بهش رانشون بدن اینجوری که بره، نه، با الهام الهام بشه بهش و حرکت بکنه، با الهام حرکت بکنه. خب چه جوری میشه با الهام؟ شما یه دوزار براده بیان، خود حضرت کار خوش بلده. شما صبح به صبح بلند شو به حضرت امام زمان علیه السلام روحی و ارواح العالمین الله الفدا یه سلام جانانه بکن و یه شرط جانانه که من هیچ کاری ندارم، هر کاری که شما بگی من میخوام رو انجام بدم، خب قصد تمردم ندارم، حالا یه چیزایی هم دستم در میره انجام میده ولی واقعا قصد تمرد ندارم. اون جایی هم که دستم در رفت غلط کردن و گذاشتم و رم این وقت دیگه یه ها غلط کرد، واقعا قصد تمرد ندارم. یک سلام جانانه، یک ارتباط جانانه بدون انکار. بابا امام زمان امروز در مرکز ثقل الهام نشسته است، قبلنا در زمان خودشون باید یه عده میرفتن دق الباب میکردن میگفتن جل تو فداک، آقا این سوال ماست اینجوری اینجوری اینجوری، حضرت هم باید جواب میدادن. اما امروزه حضرت در این گرانیگاه نیستن، گرانیگاه حضرت این است که کسی ارتباط روحی برقرار بکنه. یه بحث مفصلیه که الان من یه موقعی اگه خواستید بحثشو بهتون میگم که اصلا اسم حضرت از الظاهر اومده رو الباطن، در حقیقت یعنی مظهر الباطن شده به جهت از ظاهر. الباطن کارهای باطنی میکنه، هدایتهای باطنی میکنه. اینی بود که من تو شریف به عنوان فرج شخصی ازش یاد کردم که حالا کلیپش هم شد اومد بیرون، اینا طرف فرج شخصی پیدا میکنه. فرج شخصی یعنی همین، نه اینکه او داره میبینه، نه اصلا، چون اصلا گرانیگاه امام تو دیدن نیست، اصلا الان گرانیگاه امام تو هدایت امره و الهاماته و شخص هر چقدر با حضرت داره کار میکنه حضرت با او داره کار میکنه، حتی حضرت در وجود او مشیت میکنه. او فکر میکنه خودش میخواد، خودش نمیخواد، حضرت میخواد، او داره ظرف مشیت حضرت میشه. لذا الان ارتباط کسی با امام تو اون جایگاه، کسایی که انسان کاملن، واسطت الفیض عالمن، به کم یمسک السما ان تعالی الارضن، اینا ببینید شما این آیه رو شنیدید، بزنیم به سیم آخر، این آیه رو شنیدید و اشرقت الارض به نور ربها، بله تو زیارت جامعه چی داریم؟ و اشرقت الارض به نورکم، بعد داریم رب الارض امام الارض، اینا خدای عالمن، همه چیشون خدا دارن، ولی تصور نکنید اومدیم مثلا پیش یه آدم خوب، مثلا آقای خوب، آقای بهجت آدم خوبیه، اگه آدم خوبی نبودن که، اینا که بحث خوب مطرح نیست اینجا، که اینا واسطه تل فیض عالم، اینا به دلایل عقلی داره. آقا ما سر جاش بحث عقلی نقلی شما رو بحث میکنیم. اینجاست، اینجا درگاه عجیبه، دستگاه عجیبه اینجا. لذا امام نفوذ میکنه، امام در حقیقت در وجود انسان حلول میکنه. اگر شما در همین مناجات جامعه کبیره در انتهاش داره که اجسادکم فل اجساد، ارواحکم فل ارواح، انفسکم فل قبورکم فل قبور، یعنی جسد شما تو جسد بقیه است، جان شما تو جان بقیه است، نه اینجوری هست نفوذ که. حالا شما همونجا فکر بکنید حضرت نفوذ کرده در ما یه اراده بکنه به نفع ما. لذا انکار نکنیم و دل بده، مناجات دلی دل بده به حضرت، جایگاه حضرت هم بشناسیم، بی بهره نریم با چهار مثقال زعفرون. نه اینجا واقعا اینجاست که محتمل العلم میکن محتجبون به ذمتکن، دامن شما رو گرفتیم چیزای دیگه میخوان، سطح رو ببرید بالا. حالا دوتا چیز کوچولو اینا اینجا جاش نیست، مثل اون جوکه بود میزن خونسه داشت برای چیز و برخی زن و زایمان اون برای اینجا ارتوفدی چیزای گنده گنده هم بخواید، خورده ریزا هم بخواید، این گنده مونده شم بخوام اینا ازشون بر بیاد. هر چقدر افق طهارت روح ما بخوره، ما ببینید هر چقدر موجمون بخوره، اون موج داره میفرسه، هر چقدر موج ما بخوره و اون فرکانسش به اون فرکانس بخوره. فقط شما وای فای روشن کن، وای فای روشن کن، اون رمزش هم یه سری رمزا اینجوری داره دیگه، رمزش هم گریه است، رمزش هم توسل و حضرت زهرا است، رمزش هم توسل و امام حسینه. این رمزا رو بزنید اینا، خلاصه هر چقدر طهارت روح ما بیاد به اون طهارت، اون خلاصه اون موج از اون رو داره میاد. خلاصه با این معرفت و خلاصه دل بدید در همین ایامی که اینجا این دل بدید، انکار نکنید اینکه یهوی واقعا اوضاع احوال ما رو از ازا به هم بریزه. این چیز عجیبی نیست، مثلا چیز عجیبی نیست که به هم بریزه یهوی ما رو و ما رو مال خودشون بکنن. اصلا ما دیگه چیزی نمیخوایم، ما اراده ای جز اراده حق نکنیم دیگه، اینجوری بشه اینا دستشون برمیاد این کارا. خب این یه فراز که خدمت یه صلوات محمد بفرمایید. من یه دغدغه در حقیقت دانشگاهی باهاتون مطرح بکنم و حالا به صورت یه دغدغه لاقل اینو گوش بکنید، شما مهمه. یکی از ضربه هایی که ما تو کرونا خوردیم پاشیده شدن روحیات جمعیه، روحیات جمعی، هویتی به نام جمع خراب شد. ما جمع خیلی وقتا دیگه توی این مدت خلصه خلاص رفتیم. حالا یه بحث مفصلی هست من تحت عنوان امت کردم، فرد شامل جمع، که آیا اصالت با فرد یا اصالت با جمع. نهایت بحث به اینجا نتیجه میداد که فرد شامل جمع، یعنی فرد جمعی، فردی که در جمع است. خب بحثش خیلی بحث شیرینی داره سر جای خودش، بذار در قرآن یه موقعی انشالله این بحث رو با هم دیگه میکنیم. اگه نگاه بکنید عبادات ما خیلی وقتا رنگش همینه، عبادت تیمی نیست، عبادت مثلا همه افراد دارن فردن نماز میخونن در نماز جماعت، ولی این جماعت داره نماز میخونه. خب یعنی تیمی نماز نمیخونیم ما. حتی روزه یک هویت جمعی داره بدونیم. برای همین است که این مقدار روزخاری در ملأ عام گناه داره، به خاطر دو قلوب آب نیه، به خاطر شکستن فضای جمع. یعنی جمع داره یه کاری میکنه، کسی اگه این جمع رو میشکونه این یه عقوبت سختی داره. حج اینجوریه، نمیدونم نماز جماعت اینجوری. و حتی ما کارنامه های عمل مشترک داریم، برای همین است که قرآن یاد میکنه این که حد کل امتن تدعا الى کتابها و ترا کل امتن جاسیتن کل امتن تدعا الى کتابها. یعنی هر امتی برای خودش یه نامه عمل داره. خب یه پس یک هویت جمعی که دین اصلا رو این هویت سوار میشه، خلاصه سیستم عامل دینه. خب اتفاقی که در کرونا افتاد این که سیستم عامل به هم خورد، یعنی جمع به هم ریخت. چون جمع به هم ریخت و آدم ها فرد شدن، اتفاقات خیلی بدی افتاده و ما الان بالاخره وارث اتفاقات بدی هستیم. بسیاری از روحیات مردونه نشکن تو خود فضای جمع اتفاق میفته، تو کوه نوردی ها کوه با هم برن جمع، هیئت جمع. اصلا اینی که قرآن توصیه به مصابره کرده که گفته یا ایها الذین آمنوا اصبروا صبر و صابروا، صابروا یعنی صبرتون رو هم تکیه بدید، مال جمعه. اگر توصیه به این کرده که چنانچه این تواصیها نباشه، تواصیه به صبر نباشه، تواصیه به حق نباشه، این مال جمعه. اصلا تواصیه به حق و صبر نباشه، ان الانسان لفی خسر، اصلا سرمایه ها بمیره. اصلا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، که اون تواصوا بالحق مقدمه اون تواصوا بالصبر، یعنی باید بتونن حق با هم دیگه مبادله بکنن تا صبر با هم دیگه مبادله بکنند. خب اینا بین رفته، مواجهیم با یک سری از بچه هایی که بدون فهم تشکیلاتی دانشگاه از ورودی های 98 و 99 و 400 اینا قرار انتقال مفاهیم بدن به 401، کسایی که خودشون تو این فضا تنفس نکردن، تو یک فضای فردی تنفس کردن. به اضافه اینی که من اینو دارم میبینم، یعنی به عنوان یک ناظر و کسی که رصد میکنه فضا رو، فضاهای خونگی مثل این، مثالش بده، مثل حیوان خونگی ها هستن، خیلی نایس و گوگلی و مثلا ترتمیز و تا حیوان وحشی ها هستن، مثلا تو بیابون مثلا چجوری هن، خیلی خونگی در اومدن، مثلا گوگلی و فرق نداره تو دانشگاه یا تو حوزه سا، تو حوزه شم همینه. یعنی ما ورودی های جدید حوزه مونم که داریم میبینیم همین جوری هن. خیلی فضاها گوگلیه. خب چرا؟ چون که اینا وحشی بار نیومدن، بیابونی بار نیومدن، تو خلاصه اینا تو این فضاهای جمعی بار نیومدن. بذارید من دو نکته رو خیلی روش تأکید بکنم، به خصوص برای همین ورودی هایی که الان سمت انتقال مفاهیم دارن به ورودی های بعدی، در صورتی که اون مفاهیم رو خودشون هنوز جذب نکردن. ببین من شما میدونید دیگه، من خودم بچه این دانشگاهم، من عمران 70 بودم دیگه، دیگه یعنی دیگه دیگه بچه دیگه، حالا دیگه پیرمرد دیگه، عمران 70 همین دانشگاه بودم. من یادم اون موقع آقای دکتر اعتمادی رئیس دانشگاه بود، وقتی ما وارد در دانشگاه شدیم تا آخرم دکتر اعتمادی بود. نمیدونم الان جزء اساسی دانشگاه هستن یا نه دکتر اعتمادی. ایشون همون اولش اومدن یه دونه پاورپوینت دادن، اونها پاورپوینت هم نبود، رو اوورهد ارائه میدادن در حقیقت. یه اوورهد ارائه دادن مبنی که دانشجو خوب کیه. دیدیم دانشجو خوب اینه که یه گوشه‌ای هم درس میخونه. یعنی درس هم میخونه، درسش خوبه، درس هم میخونه. ولی دانشگاه محیط رشد، اصلا محیط رشد اخلاقی، محیط رشد تشکیلاتی، فهم سیاسی، محیط رشد چه، محیط ما اون موقع این مطلب رو باور کرده بودیم. دوزو خودمون رو تو گروه فرهنگی میتپوندیم، تو گروه موسیقی بودیم، تو کانون قرآن بودیم، گروه کوه دانشگاه بودیم، تیم شنا دانشگاه بودیم، درسونم جدا درس خوبا بودیم مثلا اون موقع. و دیدیم که بر پایه اون چهار سال و نیمی که ما تو دانشگاه درس خوندیم چقدر ما رشد کردیم، چقدر رشد تشکیلاتی کردیم، چقدر زمخت شدیم ما، چقدر زمخت در اومدیم. چون که بعدن هر کاری خواستیم بکنیم دیدیم که احتیاج به زمختی داره هر کاری ها. یعنی شما سلوک هم احتیاج به زمختی داره، سلوک، سلوک الالله. این آیات قارون هست، آیات انتهایی سوره قصصه که فخرج علی قومه فی زینته، با زینت که میاد بیرون، قال الذين يريدون الحیات الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. یه ده این اراده های حیات دنیا عجب قارون، عجب چه حالی میکنه. سوار پرش شاسی بلند بود و اومد همه اینجوری یا لیت لنا مثل ما اوتی انه لذو حظ عظیم. بعد اوتو العلم رو اونجا گزارش میکنه، قال الذين اوتو العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. وای بر شما، دنبال بهره‌های الهی باشید، حالا دنبال یه پرش شاسی بلند نباشید، بهره‌های الهی تو این دنیا که هست، اینجا مزرعه الاخره باشه، دنبال این باشید. بعد اداش انتهای ولا یلقاها الا الصابرون. کسی دنبال بهره‌های الهی هم بخواد صبر لازم داره، پایمردی لازم داره، باید پا بکوبه، این آدم زمخت باید باشه، باید بتونه جلو مشکلات همه جوره قد علم بکنه، این باید بتونه. خب تو سلوکش هم اینه، تو جبهه‌های جنگش هم همینه، تو جبهه‌های فرهنگیش هم همینه. آدم ها اینجوری میخواد. ما یلقاها الا الصابرون. اینو به اضافه این بکنید که میخوام نتیجه بگیرم. ببینید هر امتی به عنوان امتهای میانی یه وظیفه‌ای داره، یک پیام رو بگیره، دو پیام رو بتونه انتقال بده. شما این ثوابی که برای ثواب نماز صف اول نماز جماعت میگن، این تصریح شده که چرا اینقدر صفحه اول زیاده؟ گفتن به خاطر این که پشتی ها اتصالشون به امام به واسطه این جلوی هاست، پشتی ها به امام نمیتونه متصل بشن، این که جلوی متصل شده باشن. اینا وظیفه، یکی دارن نماز خوشون میخونن تو جماعت، دومین کاری که دارن میکنن اینی که دارن هویت این جماعت رو به انتقال ارتباط با ما اینا دارن میدن. جالب، قرآن یه جا راجع به اهل کتاب مؤمنی صحبت میکنه، خیلی جالبه، گزارشی که راجع به یه سری اهل کتاب میکنه در زمان پیغمبر، ازشون بدجور و خفن تعریف میکنه، که ببین از همون آیاتی که می ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، اونجا که قول و وصلنا، ما قول رو قول پیامبر متصل کردیم، بعد رمز این اتصال نشون میده یه سری از این اهل کتاب بودن، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به یؤمنون، اینا ایمان آوردن، و اذا یتلا علیهم آیاتنا قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا کنا من قبله مسلمین، اینا خودشون آماده کرده بودن، خدا میگه ها اولاکه یؤتون اجرهم مرتین به ما صبرو، این اهل کتابی که تونستن وصل قول رو نگه دارن، اتصال رو نگه دارن، به صورتی که اینا وقتی که پاکار پیغمبر وای میسن اتصال صفوف حفظ میشه، اینا اولاکه یؤتون اجرهم مرتین به ما صبرو. حرفم چیه؟ الان دغدغه دانشگاهی با شما این، یک این که واقعا تو این خلأ دو ساله‌ای که گفتم سیستم عاملمون به هم ریخته، از اون ور باید یه دوپینگ باید بکنیم، این ما باید بیایم تو میدون. برخی ها انگار عادت کردن حالا به خونه نشینی و کار قبول نمی، مثلا خیلی سخت کار قبول میکنن. ما الان نه فکر کن شما اینجوری، ما تو حوزمون هم اینو میبینیم، این ورودی های جدید اصلا کار سخت قبول میکنن. اتفاقا اینجا جاییست که باید برای اینی که شما افتادید صف اول یه جماعتی که میخواید پیغامی رو وردارید ببینید به 1401 برسونید که خودتون پیغام هنوز خوب دریافت نکردید، کار تشکیلاتی تو دانشگاه نکردید، هنوز خاک کف دانشگاه رو نخوردین، هنوز دعوا نکردید خیلی تو دانشگاه، خب دانشگاه تو دعوا یه ارکان کار تشکیلاتیه، باید با اون گروه دعوا کنید، با اون بسازید، با اون لابی کنید، با اون کارو پیش ببرید، اینجوریه دانشگاه، اینجوریه نگه دانشگاه اینجوریه، این کلا اینجوریه. یعنی شما اگه فکر کردید و اینو باید اینجا یاد بگیرید، من تو همین الان بچه های هیئت عرض میکردم یه خاطره ای گفتم از خودم با آقا، که ما آقا یه چیز سوال کردم، ما خواستیم خودمون لوس کنیم، عبارتی که آقا هم یه استمالتی بکنن از ما سر فلان چیز، بودم آقا خیلی سخت اصلا نمیذارن کار بکنیم و فلان اینا، بودی الان آقا میگن مثلا باید چی کار کردن فلان، مثلا یه روحیه میدن به ما، بودن کار همینه، بودن کار همینه، ما اولش خورد تو ذوقمون، ولی بعدن که راست میگن کار همینه. الان شما استارت ماشین رو بزن بیا، خب بله همه باید بین دو خطوط رو رانندگی کنن، موتوریا نباید چیکار، باید آدما راهنما بزنن، باید نمیدونم، همه اینا درست، ولی این واقعیت نیست، واقعا نه کسی درست راهنما میزنه، نه کسی بین دو خط رانندگی میکنه، نه اینجوری همینی که از موتوریا هم میپیچن فعال مایشان و هر موقع دلشون بخواد هر کاری دلشون بخواد انجام تو پیاده رو میرن همه، یعنی همه این واقعیت کف صحنه است. خب لذا اینا زمختی میخواد، من میخوام چی بگم، میخوام بگم آه این دوپینگ تشکیلاتی که ما ازش عقب افتادیم، امروزه باید تو وظیفه صفحه اولی شما نمیتونید بگید که آقا من چه وظیفه‌ای دارم، کرونا بوده هم نه مثل این میمونه که یه ده تو ایام جنگ بگن آقا وظیفه ما چی بود، حالا ما تو این زمان ما جنگ شد، ما باید پشت میز نیمکتمون بشینیم مثلا. نه، اونا وظیفهشون همونه برفته جبهه. الان وظیفه این نیست که یه ده بگن که حالا چون زمان ما کرونا شد دیگه، حالا ما افتادیم صفحه اولی 1401 ها. میدونید که هویت اصلی هم به کارشناسی شه، نه به کارشناسی ارشد. من یه موقع گفتم توی دانشگاه تربیت مدرسی چند روز رفتم، یعنی برنامه رفتم، اینا دیدم واقعا دانشگاه یعنی کارشناسی. یه ارشدی ها برمتلا، یه برمتلا این که یعنی چی ازشون در نمیاد، دانشگاه یعنی کارشناسیش. خب حالا این 98 و 99 و 400 ها اینا شدن صفحه اول 1401 ها. دقت کنید این یه وظیفه مضاعف اتفاقا رو دوشه شما میذاره، نه اینی که بگید که حالا چیکار کنه، حالا شده دیگه. این هم برای آینده خودتون، یعنی انسان همونجوری که میترسه اگه به همین شیوه بخواد ادامه بده، از این ورودی ها آدم باید بترسه. یا اینا کار در بیار هستن از آب، کسایی که کار تشکیلاتی نکردن، نبودن، دانشگاه رو ندیدن، اینا ازشون چیزی در میاد یا نه آخرش؟ هم برای خودتون هم برای زمختی خودتون، به خصوص شما آقایون احتیاجی به زمختی، احتیاجی به تربیت های بیابونی دارید. یه بخشیش تو همین کارهای تشکیلاتی اینجوری اتفاق میفته. و هم برای 401 ها خودتون برید داوطلب کار بشید، داوطلب کار، کار بگیرید، دعوت بکنید، آدم بیارید، آدم ببرید، دعوت بکنید، خودتون برید مسئولیت هیئت به عهده بگیرید، مسئولیت به عهده بگیرید، پوستتون کنده بشه، باید این اتفاقات بیفته. خودتون این استقبال رو بکنید تا وظیفه تاریخی خودتون در خلاصه این قسمت بتونید انجام بدین انشالله. و هویت خراب شده هیئت دانشگاه که الحمدلله امسال ایمان داری احیا شد به واسطه مراسم ها و فلان، این هویت رو برگردونید به هویت هیئت. جلسات هفتگی مرتب بیایید، خودتون بیایید، خانوادتون رو بیارید، رفیقاتون رو بیارید، تشویق کنید همه بیان، این فضا گرم باقی بمونه، این سیستم عامل گرم باقی بمونه. بعدش با هم دیگه کوه میریم، بعدش چی، بعد میبینی هزار تا کار ازش در میاد، از تو همین فضا هزار جور کار ازش در میاد که انشالله در محضر حضرت رضا سلام الله علیه ما این قول رو بدیم که خلاصه این کار که جهاد تبیین الان که آقا هیئت میفرمان وابسته است به این هویت جمعی، مطالبات جمعی، هویت جمعی، فهم جمعی، پیدا کردن معارف به صورت جمعی. اصلا ما جمعی تعریف شدیم، فرد جمعی. یه بحث مهم میاد، وعده به شما انشالله توی یکی از این جلسات هیئت من اینو بگم، فرد جمعی اصلا اون چیزی که دین دیده، نه فرد نه جمع، فرد جمعی. اینو باید احیا بکنیم. خیلی خوب، ببخشید 45 دقیقه کم در صحبت کردم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین.